بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و تو این پادکست میخوام خلاصه ای از کتاب فدک در تاریخ رو تقدیمتون کنم. این پادکست در آذر ماه 1402 و در ایام شهادت حضرت زهرا منتشر میشه و تقدیمش میکنم به حبیبه خدا و رسولش، همسر سید و مولام امیرالمومنین و مادر حسن و حسین، دو آقای جوانان اهل بهشت. این پادکست به همت رسانه حوزوی مناهج تهیه میشه. کتاب فدک در تاریخ رو آیت الله شهید سید محمد باقر صدر نوشته. عالم مجاهدی که در 46 سالگی به دستور صدام در عراق به شهادت رسید. شهید صدر هرچند خیلی در این دنیا زندگی نکرد، اما در همون مدت کم کتاب‌های با ارزشی رو در رشته‌های مختلف علمی نوشت. کتاب‌هایی مثل اقتصاد و نا که بعضیا میگن پایه اقتصاد نظام جمهوری اسلامیه، یا کتاب بحوث که در حال حاضر کتاب درسی حوزه‌های علمی است، و خیلی کتاب‌های دیگه که نمیتونم یکی یکی به همشون اشاره کنم. البته با یه جستجوی ساده میتونید فهرست کتاب‌های ایشون رو در اینترنت پیدا کنید. یکی از کتاب‌های خیلی مهم شهید صدر کتاب فدک در تاریخ. این کتاب در مورد یکی از مسائل مناقشه انگیز زندگی حضرت فاطمه زهرا است، مسئله‌ای که معروف هست به فدک. اینکه فدک چی هست رو جلوتر بیشتر توضیح میدم، اما اجمالاً بدونید که فدک اسم منطقه‌ای حاصلخیز در نزدیکی شهر مدینه است و یک نزاع تاریخی بر سر مالکیت این منطقه وجود داره که این کتاب میخواد اون نزاع رو روشن کنه و در مورد مالکیت فدک قضاوت میکنه. یه چیز خیلی عجیب در مورد این کتاب اینه که شهید صدر این کتاب رو در 13 سالگی نوشته. خیلی عجیبه نه؟ ولی اگه با شهید صدر آشنا باشید خیلی تعجب نمیکنید و این کار رو نشدنی نمیدونید. آخه شهید صدر به شهادت اساتیدش و یک سری از علما قطعا نابغه بوده. عجیب تر اینکه تو 11 سالگی یک کتاب در علم منطق نوشته و اشکالاتی هم به بعضی از کتاب‌های منطقی وارد کرده. عجیب تر اینکه همدوره‌یاش میگن در دوران ابتدایی بچه‌ها رو دور خودش جمع می‌کرده و براشون مسائل فلسفی رو توضیح می‌داده. پسر علامه شرف‌الدین نقل می‌کنه پدرم وقتی این کتاب رو دید اونقدر از سطح علمی کتاب خوشش اومد که گفت به خدا قسم نویسنده این کتاب مجتهده. اجتهاد قبل از بلوغ قطعاً نشونه نبوغ شخصه و معلوم میشه که کتاب هم سطح علمی خیلی بالایی داره. این کتاب در واقع مجموعه مطالبیه که شهید صدر در دوران کودکی برای سخنرانی توی یه مراسم مذهبی آماده می‌کرده. بعد ایشون تو تعطیلات ماه رمضان که حوزه نجف تعطیل بوده این یادداشت‌ها رو سر و سامون داده و صرفاً به عنوان دفترچه خاطرات علمیش نگهداری می‌کرده. بعدها به درخواست یکی از ناشران مهم نجف اون رو چاپ می‌کنه. البته مشخصه بعد از درخواست اون انتشارات برای چاپ کتاب، شهید صدر اون مطالب رو مورد بازبینی قرار داده و چیزهایی اضافه کرده و عبارتهایی رو تغییر داده تا با فضای اسلامی هماهنگی بیشتری داشته باشه. مطالعه این کتاب به درد همه اونهایی میخوره که چیزهایی در مورد اتفاقات بعد از درگذشت پیامبر شنیدن. به درد اونهایی میخوره که در مورد مسئله خلافت و حاکمیت در اسلام سوالاتی دارن، و خلاصه به درد همه طلبه‌ها و دانشجوها و همه محبین فاطمه زهرا میخوره. فدک روستایی بوده در حجاز، یعنی عربستان امروزی، و نزدیک شهر مدینه. منطقه فدک از شهر مدینه حدود 200 کیلومتر فاصله داره. بر اساس گزارش‌های تاریخی فدک اوایل متعلق به یهودی‌ها بوده و اونها تا سال 7 قمری اونجا ساکن بودن، تا موقعی که ساکنانش به خاطر ترسی که خدا در دلشون انداخت با رسول خدا بر نصف این زمین‌ها مصالحه کردن. ماجرا از این قرار بوده که وقتی خیبر فتح شد خبرش به گوش یهودی‌ها ساکن منطقه فدک رسید. فدک و خیبر دو منطقه جدای از هم هستند. اهالی فدک گفتن اگه خیبر با اون قلعه‌های غیر قابل نفوذ فتح شده، پس ما هم کاری از پیش نمیبریم. و چون خیلی ترسیده بودن، اصلا نذاشتن کار به جنگ و لشکرکشی برسه و در ازای حفظ جونشون نصف زمین‌های فدک رو تقدیم شخص پیامبر کردن. فدک در مالکیت رسول خدا بود. بعد هم حضرت فدک رو به دخترش فاطمه زهرا داد. این زمین در اختیار حضرت زهرا بود تا اینکه پدرشون از دنیا رفتن. بعدش خلیفه اول فدک رو از حضرت گرفت. اینطوری این زمین تبدیل به اموال عمومی شد. خلیفه دوم فدک رو به وارثان رسول خدا برگردوند و تا زمان خلیفه سوم این زمین در دست خاندان پیامبر بود. خلیفه سوم هم فدک رو به مروان ابن حکم بخشید. شهید صد می نویسه از اون زمان به بعد تاریخ گزارشی درباره فدک نداره، اما مسلما امیرالمومنین مثل بقیه اموالی که بنی امیه غارت کرده بودن این زمین رو هم پس گرفته. شهید صد در ادامه این دست به دست شدن فدک بین بنی امیه و بنی فاطمه و بنی عباس رو یکی یکی نقل میکنه که در کتاب میخونید انشالله، تا میرسه به دوران متوکل که آخرین دوره ایه که فدک در اختیار بنی فاطمه بود و متوکل اون رو ازشون میگیره. ارزش مادی فدک چقدر بوده؟ شهید صد می نویسه درآمد فدک هرچی بوده خیلی مبلغ هنگفتی بوده و چهار شاهد هم بر این حرفش میاره. یکی این که می نویسه در تاریخ داریم عمر مانع شد تا ابوبکر فدک رو به حضرت زهرا پس بده و علتش هم این بود که می گفت ببین الان دارایی حکومت کمه و احتمال جنگ و شورش هم زیاده. شهید صد میگه از این جمله معلوم میشه فدک چقدر می ارزیده. زمینی که بشه باهاش کمبود بودجه یک حکومت رو تأمین کرد ببینید چقدر ارزشمند بوده. سه تا دلیل دیگر رو هم میتونید تو کتاب بخونید. شهید صد در ادامه مینویسه که واقعیت مسئله تاریخی فدک یک انقلاب بود و ستیز بر سر مسئله فدک شورشی بزرگ بر سیاست‌های دستگاه حاکم. چون سبک حاکمیتی که حضرت زهرا میدید با شیوه حکومتی که باهاش خو گرفته بود فاصله زیادی داشت. از نظر شهید صد انقلاب فاطمی ابعاد مختلفی داشت. یک بودش زمینه‌های عاطفی این انقلاب بود. اون زمان شرایط خاصی وجود داشت که باعث میشد خلیفه اول نسبت به علی و فاطمه احساس خاصی داشته باشه. شهید صد به چند مورد از زمینه‌های عاطفی اشاره میکنه. یک، خلیفه اول اولین کسی بود که فاطمه رو برای خودش خواستگاری کرد، اما رسول خدا درخواستش رو نپذیرفت. بعد از اون علی این کار رو کرد و رسول خدا درخواستش رو قبول کرد. اگر خلیفه اول فردی طبیعی باشه و مثل بقیه مردم دارای احساسات و عواطف باشه، میتونیم بگیم که اون نپذیرفتن و این پذیرفتن احساس ناکامی و غبطه‌ورزی به علی رو در خلیفه ایجاد کرد و خلیفه اینطور متوجه شد که فاطمه سبب این رقابت بین او و علیه، رقابتی که پیروزش رقیبشه. دو، ابوبکر همون شخصی بود که رسول خدا اون رو برای ابلاغ سوره توبه به کفار فرستاد و در نیمه راه از این مأموریت مهم برکنارش کرد، فقط به این دلیل که وحی الهی میخواست رقیبش که قبلا هم ازش شکست خورده بود رو مقابلش قرار بده. سه، بالاخره خلیفه اول پدر دختری بود که با فاطمه در جلب محبت رسول خدا رقابت میکرد و اون هم مثل هر پدر دیگه ای از عواطف دخترش اثر میگرفت. چار، فاطمه کسی بود که روزی که پیامبر بیمار بود و عایشه زمینه پیشنمازی پدرش رو در مسجد آماده کرده بود، فاطمه به پدرش اصرار کرد که برای خوندن نماز به مسجد بره و این تدبیر رو به هم زد. وقتی فردی همچین وضعیت‌های خاصی رو با علی و فاطمه تجربه کرده باشه، کاملا معقوله که همون موضعی رو بگیره که ابوبکر گرفت و طبیعی زنی با اوضاعی که فاطمه تجربه کرد اگر رقیبان بخوان حق شرعی تردیدناپذیرش رو ازش بگیرن ساکت نشینه. خلاصه اینها زمینه‌های عاطفی انقلاب فاطمی بود که فقط یکی از ابعاد این ماجرا بود. یه بعد دیگه این انقلاب بعد سیاسیش بود. بعد سیاسی این انقلاب از بقیه ابعادش واضح‌تر بود و بر همه ابعاد هم غلبه پیدا کرد. اینجا منظور از بعد سیاسی اون معنای بد سیاست نیست که با دروغ و فریب کاری یکی شده، بلکه منظور امور مربوط به حاکمیته. شهید صد می‌نویسه که اگه کسی ماجرای فدک رو با دقت بررسی کنه، چیزی شبیه مطالبه یک زمین رو توش نمی‌بینه، بلکه یک مسائل خیلی بزرگتر به ذهنش میرسه. فدک در واقع مفهومی نمادین داره که به معنای بزرگی اشاره میکنه و همین معنای نمادین فدک اون رو از یک دادخواهی عادی تبدیل به انقلابی با قلمرو وسیع کرد. آدم وقتی مستندات تاریخی این موضوع رو بررسی میکنه اصلاً یک دعوا بر سر قطع زمینی هرچند با ارزش نمیبینه. به تعبیر محمد باقر صدر، دادخواهی فاطمه زهرا قیامی بر ضد بنیانهای حکومت بوده. فریادی بوده که فاطمه میخواست اون بنیادی رو که سنگ بنای تاریخ بعد از سقیفه بود رو از جا بکنه. برای اثبات این حرف کافیه به خطبه حضرت در مسجد که به خطبه فدکی معروفه نگاه کنید. خطبه فاطمه زهرا بیش از هر چیزی بر مدار ستایش علی و مواضع پر افتخارش و اثبات حق اهل بیت میچرخه. این خطبه در مورد انگیزه هایی که باعث شد مردم کتاب خدا رو کنار بذارن و با حکم قرآن در مسئله خلافت و امامت مخالفت کنن حرف میزنه. مسئله در نگاه فاطمه مطالبه زمین نبود، بلکه از نگاهش مسئله اسلام و کفر، ایمان و نفاق و نسل و شورا بود. تو قضیه فدک، حضرت زهرا یک بار با مردم در مسجد صحبت کردند که این خطبه به خطبه فدکی معروف شد. یه بارم برای زنهای مهاجر و انصار صحبت کردند که اونجا هم همین ادبیات ستیزه با حاکمیت دیده میشه. شایسته بخشای از صحبت‌های حضرت رو در کتاب آورده که میتونید بخونید. بعد در ادامه صحبت‌های خلیفه اول رو که بعد از رفتن حضرت زهرا از مسجد انجام شده میاره و نشون میده که خلیفه هم کاملاً موضوع رو فراتر از فدک میبینه و سراسر حرفاش در مورد علی علیه السلامه و حتی به علی و فاطمه توهین هم میکنه و کلمه ای از زمین و ارث و اینها نمیگه. در ادامه شایسته یک روایت در مورد مالکیت فدک از کتابهای صحیح اهل سنت میارن و مفصل تحلیلش میکنن که این تحلیل فنی تو کتاب هست. فصل بعدی شایسته به سراغ ریشه های تاریخی فدک میره. اول ماجراهای فوت پیامبر رو توضیح میده و قصه عجیبی که در خانه پیامبر اتفاق میفته و اون انکار خلیفه دومه. خلیفه دوم منکر مرگ پیامبر میشه و میگه هر کسی هم غیر از این فکر کنه با من طرفه. بعد سراغ ماجراهای سقیفه میره و اون ماجرا رو به عنوان یک براندازی تحلیل میکنه. بله، براندازی به معنای اینکه یک حکومتی بره و حکومت جدیدی بیاد، نه اینکه یک حکومت از شخصی به شخص دیگه منتقل بشه. شایسته مدعیه که سه نفر در مورد حکومت بعد از پیامبر با هم هماهنگی‌های انجام داده بودند و در روز سقیفه اون رو اجرا کردن و بعد از اون هم سه منصب مهم که در یک حکومت متصور هست رو در اختیار گرفتن و بعدش هفت شاهد برای اثبات همدستی اون سه نفر میاره. بعد به گروه‌های مخالف سقیفه میپردازه. اونجا می‌نویسه که سه گروه با سقیفه مخالف بودن. یک، انصار یا همون اهل مدینه که می‌خواستن از حاکمیت بعد از رسول خدا بهره ای داشته باشن، اما ابوبکر و عمر و ابو عبیده تونستن با استدلال به ارزش های قبیله ای اونها رو قانع کنن که قریش شایسته جانشینی پیامبره. و البته اختلافات داخلی دو قبیله بزرگ مدینه یعنی اوس و خزرج هم در بیعت با خلیفه اول مؤثر بود. شایسته گفتگوی انصار با گروه سه نفره رو در بخش قبلی نقل کرده. گروه دوم بنی امیه بودن که خیلی دوست داشتن به اون شکوه سیاسی قبل از اسلامشون دوباره برگردن و دوباره رئیس بشن. اینها هم با یک رشوه سنگین و مشارکت در حکومت به خلافت ابوبکر رضایت دادن. تا اینجا گروه سه نفره تونسته بود دو گروه از مخالفین رو همراه کنه. گروه سوم مخالفین هم بنی هاشم بودن، یک طایفه خاص از قریش و یاران وفادارشون مثل ابوذر و سلمان و مقداد که به حکم فطرت و سازوکارهای سیاسی که باهاش مانوس بودن خاندان هاشمی رو وارثان طبیعی پیامبر میدونستن. گروه سه نفره استدلالش برای جانشینی پیامبر این بود که ما فامیل‌های پیامبریم، پس برای جانشینی ایشون از بقیه شایسته تریم. اما این استدلال در برابر هاشمی‌ها نتیجه عکس می‌داد، چون اونها از نظر فامیلی به پیامبر نزدیک‌تر از گروه سه نفره بودن. علی علیه السلام رهبر گروه سوم یعنی هاشمی‌ها بود و برای مخالفت با سقیفه ممکن بود دو کار انجام بده. یکی اینکه با دنیاپرستایی مثل بنی امیه و مغیرت ابن شعبه ائتلافی علیه حاکمیت جدید جدید تشکیل بده، کما اینکه ابو سفیان به عنوان رئیس بنی امیه همچین پیشنهادی به حضرت کرد. اینها رأیشون رو به فروش گذاشته بودن و به بالاترین قیمت هم می‌فروختن و با گروه‌های مختلف در حال گفتگو و چانه‌زنی بودن. خب اگه علی می‌خواست همچین کاری بکنه، باید منابع مالی خوبی تهیه می‌کرد. یکی از منابع مالی خیلی عالی که در اختیارش بود فدک بود و میتونست با اموالی که در فدک داشت گروه‌های پولکی رو با خودش همراه کنه. حزب حاکم که از سر نشناختن علی همچین خطری رو حس می‌کرد، اولین کاری که کرد خارج کردن منابع مالی از دست علی بود. بله، فدک باید از اختیار علی خارج می‌شد و شد تا مبادا ائتلافی با دنیاپرستان شکل بگیره. این ائتلاف رو حزب حاکم با بنی امیه رقم زد. چطور؟ اول اینکه ابو سفیان موقع فوت پیامبر تو مدینه نبود، رفته بود از جایی زکات جمع کنه. وقتی برگشت و دید کار تموم شده مخالفت کرد و تصمیمی که تو سقیفه گرفته شده بود رو قبول نکرد. حزب حاکم هم رأیش رو خرید، گفتن همه اموالی که به عنوان زکات جمع کردی مال خودت باشه و اینطوری رشوه سنگینی بهش دادن. دوم هم این که امارت دمشق رو به یزید پسر ابی سفیان برادر بزرگ معاویه دادن. ائتلاف با دنیاپرستا یکی از گزینه‌هایی بود که در مورد امیرالمومنین احتمال میدادن که جواب شهید صدر رو براتون گفتم. یک احتمال دیگه هم اصرار بر استدلال حزب حاکم بود، یعنی علی علیه السلام بیاد بگه شماها که خودتون رو به خاطر فامیلی با پیامبر مستحق خلافت میدونید، خب من که از جهت فامیلی با پیامبر نزدیکترم. توصیف این احتمال رو میتونید در انتهای بخش سقیفه و مخالفان کتاب بخونید. شایسته به دو تا نکته اشاره میکنه. یکی این که چرا علی علیه السلام اقدام مسلحانه نکرد، دوم این که چرا به صورت واضح به نصوص پیامبر بر جانشینی خودش استدلال نکرد. اقدام مسلحانه حضرت میتونست باعث نابودی اسلام بشه، چون از یک طرف سعد ابن عباده که رئیس قبیله بزرگ خزرج بود با خلیفه اول بیعت نکرده بود و حزب حاکم رو تهدید به جنگ مسلحانه سختی هم کرد، اما حاضر نبود نفر اولی باشه که شمشیر میکشه و منتظر فرصتی بود تا در اوضای غبارآلود دست به اقدام بزنه. از طرفی هم خطر بنی امیه و در رأسشون ابو سفیان رو احساس میکرد. اون دوره ابو سفیان هنوز با اسلام و پیامبر تقابل داشت. بنی امیه در مکه نفوذ زیادی داشتن و امیر مکه هم از اونها بود و بعد از فوت پیامبر فضای جامعه آماده کودتا و شورش بود. خصوصا اگه بنی امیه احتمال میداد حاکمیت جدید منافعش رو تامین نمیکنه، ممکن بود خروجش از اسلام رو اعلام بکنه و مکه رو از اسلام بگیره. خلاصه شرایط طوری نبود که حضرت دست به یک انقلاب مسلحانه بزنه، چون اگه همچین اتفاقی میافتاد جبهه های مختلفی شکل میگرفت و جامعه نبوی گروه گروه میشد، در حالی که مسلمون ها باید با یک راهبری منسجم نیروهاشون رو برای مقابله با فتنه های پیش رو سازماندهی میکردن. چرا علی علیه السلام به احادیث سریع پیامبر به طور واضح استدلال نکرد؟ خب اگه حضرت همچین کاری میکرد، نگرانی این موضوع وجود داشت که حزب حاکم به کلی منکر همچین احادیثی بشن، چون اینها که به راحتی حاضر به تحویل دادن قدرتی که نصیبشون شده بود نبودن. اگه متوجه میشدن این احادیث چه اثری دارن، اونها رو به کلی محو میکردن. اونهایی که در زمان حیات پیامبر و زمانی که حضرت میخواست دستخطی برای جلوگیری از انحراف مسلمین بنویسه پیغمبر رو به هذیان‌گویی متهم کردن، به نظر شما بعد از پیامبر احترامش رو حفظ میکردن؟ کسی که چشم در چشم پیامبر تهمت هذیان‌گویی زد، چرا بعد از فوتش تهمت دیگه‌ای برای حفظ جایگاهش نزنه؟ پس خطر محو احادیث نبوی در صورت تمسک علی علیه السلام به اونها وجود داشت. دقیقاً همون کاری که اموی‌ها در دوران حکومتشون کردن. اونا بعد از اینکه دیدن علی علیه السلام در دوران حکومتش به اون احادیث استدلال میکنه و پی به تأثیر این احادیث در محکم شدن جایگاه اهل بیت بردن، نقشه حذف اونها و پایین آوردن جایگاه اهل بیت رو کشیدن. خب خب حالا که شرایط به علی اجازه قیام مسلحانه نمیده و گروه هایی هم که باید از حضرت پشتیبانی میکردن با انگیزه های مختلف پی هوا و هوس و سهم خودشون از حکومت آینده بودن و راه های مختلف بر امیرالمومنین بسته شد، مسئله فدک مطرح شد. فدک مهمترین سیاست علوی بود تا دستاویزی برای مناقشه درباره مسئله اصلی یعنی خلافت بشه. نقش فاطمه سلام الله علیها این بود که ثابت کنه خلیفه به خیانتی آشکار دست داده و کاری کرده مخالف کتاب و سنت. حالا چرا حضرت زهرا این کارو باید بکنه؟ چرا امیرالمومنین این کارو نکرد؟ فاطمه ویژگی‌هایی برای حق طلبی داره که علی نداره. اول اینکه فاطمه زهرا مصیبت زده است و به خاطر جایگاه ویژه‌ای که پیش پدرش داره بیشتر از امام میتونست عواطف مسلمان‌ها رو برای همراهی با اهل بیت بسیج کنه. دوم اینکه مبارزه فاطمه هر طوری که پیش میرفت رنگ نبرد مسلحانه به خودش نمیگرفت، چون ایشون زن بود و همسرش هم تا وقتی که مردم سراغش بیان اعلان آتش بس کرده بود و اوضاع رو رصد میکرد تا اگه مبارزه به اوج رسید راهبری انقلاب رو دست بگیره، وگرنه مهار فتنه رو بگیره. پس مبارزه فاطمه دو حالت بیشتر نداشت: یا انقلاب به ثمر میرسید و وضع تغییر میکرد، یا اگر شکست میخورد منجر به آشوب و فتنه نمیشد. در ادامه شایسته بخشی از صحبت‌های حضرت زهرا رو خطاب به سران حزب حاکم شرح میده که این شرح شایسته پر از نکات استدلالی قویه. فصل آخر کتاب عنوانش دادرسی کتابه. یه جورایی قضاوت نهایی شهید از مالکیت فدک اینجا مطرح میشه. اول شایسته در مورد موضع خلیفه در مورد میراث فاطمه مینویسه و ماجرایی رو تعریف میکنه که خلیفه اول میخواسته فدک رو برگردونه و حتی دستخطی هم نوشته بوده، اما وقتی خلیفه دوم خبردار میشه اون رو پاره میکنه و نظر خلیفه اول رو برمیگردونه. نکته بعدی پشیمون شدن خلیفه اول در موقع از دنیا رفتنش که چرا فدک رو به فاطمه بر نگردوندن، که میتونید شرحش رو تو کتاب بخونید. نکته سومم حقیه که خلیفه اول برای همسران پیغمبر در ارث بردن از حضرت قائل میشه. اینم شرحش رو در کتاب بخونید که اونجا چطور دچار تناقضات متعدد هست ایشون. جلوتر شایسته حدیثی که خلیفه اول نقل میکنه رو به طور مفصل تحلیل میکنه، همون حدیثی که گفته بود پیامبران ارث نمیذارن. مجموعاً ایشون 11 نکته میگن که شماره گذاری هم شده و این شماره گذاری که خیلی جاها انجام شده خوندن کتاب رو راحت تر میکنه. یعنی شایسته بعضی جاها میگه در مورد فلان مسئله مثلا 5 نکته وجود داره، 1 این، 2 این و تا آخر. بعدش موضع خلیفه رو جنبندی میکنه و چکیده ای از نقد نظر خلیفه رو ارائه میده. شایسته به این هم اکتفا نمیکنه و جلوتر ثابت میکنه که حدیثی که خلیفه برای رد مالکیت حضرت زهرا بر فدک مطرح کرده اصلا با نص قرآن درباره ارث گذاری پیامبران تعارض داره. اینجا شایسته یه بحث تفسیری عمیق میکنه. ایشون آیه دعای حضرت زکریا رو میاره در سوره مریم: فحب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا، و به تمام اشکالات ممکن جواب میده. بخش نهایی کتاب هم بحث اینه که اگه فدک هدیه بود وضعش چطور میشد؟ هدیه ها، نه ارث. اینجا هم مثل بقیه کتاب پر از استدلال و کشف تناقضات قولی و فعلی حزب حاکمه. اگه بخوام یه جنبندی از کتاب براتون بگم اینه که این کتاب یه تاریخ تحلیلی از ماجراهای سقیفه و فدکه که به شکل عمیق و جذابی میتونه از عهده اقناع مخاطب بر بیاد. ادبیاتش بیشتر درون مذهبیه. کتاب نامه رو که ببینید عموماً و شاید بالای 90% منابع کتاب از اهل سنته. سیوطی و ابن ماجه و ابن ابوالحدید و کتب صحاح و سنن اهل سنت فراوان به چشم میخوره. خلاصه واقعاً کتاب خیلی خوبیه و ارزش چند بار خوندن رو داره. حتما خود کتاب رو تهیه کنید و بخونید. در آذر ماه 1402 که این پادکست منتشر میشه قیمت کتاب حدود 70,000 تومنه که واقعا از پول یک وعده غذایی هم کمتره. میتونید نسخه الکترونیکش هم از نرم افزارهای کتابخان تهیه کنید که الان قیمتش 16,000 تومنه. این کتاب حتما تصویر شفافتری از گروه مقابل اهل بیت به شما میده، حتما ارادت شما رو به حضرت زهرا و امیرالمومنین بیشتر میکنه و خلاصه غلظت حب و بغضتون رو بالا میبره. 600 درجاتش عالیه، انشالله متعالی باشه و خدا رو شاکرم که توفیق خوندن این کتاب و ساختن پادکستش رو داد و ممنونم که تا اینجا ما رو همراهی کردید.
رسانه حوزوی مناهج manahej.ir